شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان.
سلام
به شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. صبح شنبه 27 مرداد ماه 1403 و 17 آگوست 2024 رو آغاز میکنیم.
دیگه داره به آخر مرداد میرسه. ببینیم گرما چی
چهار روز دیگه تمومه. ان شاء الله. حالا مرداد ماهیا ناراحت نشن اونا که تولدش میگن عجله داریم، ما برای گرما فقط داریم.
گرما دیگه آره، ولی خب امسال دیگه خیلی گرم بود،
زیاد
دارم که زودتر زیاد. هوا خنک شه. امروز صبح ولی یه خورده خنک بود،
شب قبلش هم یه نمه بارونی اومد.
بارون؟
شب
کجا
قبل
بودی
بله.
تو؟
تهران؟
نه تهران بارون.
چرا من اومدم سوار ماشین بشم
هوا صاف
ماشین.
صاف بود؟
نه شب قبلش، دیشب نه.
خیالاتی شدی تو.
و هوا هم که هفته گذشته ابری بود ولی روز واقعا آتشی بود.
آره.
حالا شبای یه ذره بهتر میشد ولی روزا داغ.
به هر حال شنبه مرداد ماهی داغتون به خیر و خوشی باشه. امیدواریم که هفته بی نظیر پیش روتون باشه. بی نظیر بعد بگیم یا بگیم کم نظیر
بی نظیر
اصلا بگذاریم. هفته خوبی داشته باشیم.
خوب.
آره چرا انقدر اغراق بکنیم؟
دقیقا.
بریم سراغ شنبه.
بریم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سعی میکنیم کنجکاوی بکنیم، در جهان پیرامونمون سوال مطرح بکنیم، سوال بسازیم و کشف کنیم جهانمون رو. احسان یه سوال خلاقانه از جهان پیرامون برام بگو.
وای خدای سوال.
یعنی آماده نیستی؟
اه
واقعا؟
خواستم یه سوالی ازت بکنم. می‌خواستم بگم که حشره مورد علاقت کدومه؟
مهرجو جز بند پایان دیگه تا تو باشی دیگه این سوالا نپرس.
نه حشره مورد علاقه مفیدترین حشره از نظر تو کدومه؟
خب اونا که می‌دونی که زنبوره دیگه، قبلا گفتم دیگه.
امروز روز جهانی زنبور عسله.
جدی میگی؟
آره.
اه.
روز جهانی، البته 20 می روز زنبور هست به خاطر اهمیت زنبورها تو فرایند گردافشانی که خیلی اهمیت دارند، ولی امروز روز زنبور عسل هست.
خوب.
و جالب من آره
هاج
هاجشون
ممکنه خیلی ها ندونن هاج کیه چیه.
آره.
ها
برای کارتونیه.
آره دیگه شخصیت کارتونیه برای در واقع متولدین عصر حجر که بنده و مهرجو باشیم. شما که شبکه جوان رو میشنید احتمالاً جوونید، یادتون نمیاد هاچی زنبوری بود که دنبال مامانش میگشت.
ما اصلا نفهمیدیم زیرپوستی تبلیغ پادکست خودش کرد عصر حجر.
عصر نه جدی میگم واقعا خیلی قدیمیه. تو مال عصر حجر نیستی؟ مال زمان دایناسور.
مال 40 سال پیش من.
خب اوکی چی اصلا این اوکی از دهن ما نمیافته.
ما چند گونه زنبور داریم به نظرت؟
26 گونه.
26 گونه زنبور؟
آره.
26
الکی گفتم.
نه عزیز من 16000 گونه زنبور داریم.
16000 گونه؟ 16000.
16000 16000 گونه زنبور داریم و واقعا
16000؟
آره.
خب چرا ما اینا رو نمی‌شناسیم؟ فقط هاچشون رو نمی‌شناسیم.
و جالبه بگم که زنبور عسل اون قسمتی که حالا ما تو برنامه پیشتر گفتیم برای اون کسایی که حالا اون برنامه ها رو نشنیدن یا مطلع نبودن، زنبور عسل در واقع فرایند عسل سازی که تو بدنش صورت میگیره، خیلی ها میگن این عسل، این شهد گلهایی رو که میره میخوره، این با غذایی که تو معده‌ش برای زنده بودن خودش، این قاطی نمیشه، این موردی ایجاد نمیکنه، در حالی که ما باید بگیم که دو تا معده داره زنبور. اون معده ای که غذا رو میخوره جداست، اون معده ای که
عسل
میسازه شهد رو اون تو نگه میداره و آنزیم ها اونجا اضافه میشن به اون شهد و طی فرایند تبدیل به عسل میشه، اون جدا هستش. حالا زنبورها چند تا پا دارن؟
6 تا.
آفرین. 3 جفت پا دارن.
سه جفت.
آره دیگه 6 تا پا. یه جفت
دست
هم
ندارن.
پا به حساب میاد.
نه
دستشون بکنن بالاشون محسوب بشه. دو تا بال دارن دیگه.
بال دسته؟
چون معمولا اون شیشتا رو جز
لیوان رو با بالش نگه میداری؟
پا حساب میکنن.
آها.
آره.
دیگه حالا تخفیف بده دو تاش دست بشه.
دو تا دست چهار تا پا ولی.
ولی به هر حال 6 تا دست و پا دارن و اصلا اتفاقا حشرات جزو شناسه‌هاشون در واقع همینه که
بند پایان هم هستن دیگه.
آره دیگه بند پایان. حشرات 6 تا دست و پا دارن همشون؟
6 تا دیگه.
اگه مثلا بیشتر باشه چی میشه؟ بعد یه متخصص
ردشون عوض میشه.
دوباره بگم
ردشون عوض میشه فکر کنم.
آها.
مثلا سوسک هم 6 تا داره دیگه.
اطلاع ندارم ندیدم.
چرا؟ و یکی از منابع درآمدی من
بس آخه اول صبح آخه چی داری میگی سوسک و حشره و
قاضی چیزی بگم که دیگه نگفتم.
یه سوال معمایی خوب مطرح بکنیم دیگه. این سوال کنجکاوی برانگیز درباره جهان اطرافمون.
سوالی که الان تو ذهن من نقش بسته اینه. انتظارمون اینه که وقتی خورشید بیشترین ارتفاع رو تو آسمان داره و داره عمودی تر میتابه
ظهر مثلا
ظهر اوج گرما باشه.
آره دیگه.
گرما بالاتر باشه. ولی نگاه می‌کنی می‌بینی اون موقع نیست. مثلا 3 4 ساعت بعد اوج گرما هست.
بخاطر اینکه
مثلا خورشید 12 ظهر اگر بالا سر ما باشه داره عمود میتابه باید گرمتر باشه دیگه. ولی نگاه میکنیم مثلا ساعت 3 4 5 بعد از ظهر همه هواشناسی ها بیشترین دما رو دارن نشون میدن.
خب خیلی مشخصه، من مطمئنم همه شنوندهای رادیو این رو میدونن.
چیه جوابش؟
بخاطر اینکه بازتاب زمینه دیگه، یعنی میاد به نوعی زمین گرم میشه شروع میکنه گرما رو پس دادن زمین، یعنی بازتابش که اتفاق میفته خب گرمتر میشه دیگه.
در واقع تا حدی درسته، انباشت گرما صورت میگیره. یعنی اون گرمایی که ساعت 12 عمود اومده جذب شده مونده و بعد از چند
گفتم.
ساعت پوسته زمین حالا اون گرما رو داره برمیگردونه.
بله.
این با جمع میشه با اونی که فعلا داره میاد
دوباره همچنان
و مثلا هولوش ساعت 3 تا 5 ما گرمترین شرایط رو مشاهده میکنیم.
دیگه سوال دیگه نداری؟
هی نه.
من تو رادیو یه چیز جالبی رو متوجه شدم.
چی؟
تو یکی از پرونده ویژه‌م راجبه این صحبت کردیم، چون الان راجبه سوسک و اینا صحبت کردیم، من یه دفعه دیدم که ای بابا موی دستم چرا در واقع بلند شدش، به خاطر اینه که حس ناخوشایندی یا مورمورم شد. ولی تو رادیو ما متوجه شدیم که هر کدوم از این موهای مثلا دست و پامون و اینا هر کدومش در واقع عضلاتی داره که این عضلات اونا رو حرکت میده تو موقعیت‌های مختلف. مثلا توی سرما دیدیم که مثلا جانورا موهاشون رو برافراشته میکنن، یه جور پوش میکنن که به نوعی عایق حرارتی براشون بشه. این که هر یه دونه موی که بدنمون داره یه عضله هدایتش میکنه خیلی جالبه.
و اون عضله ارکتوپیلی هست. ارکتوپیلی که اون هر کدوم از اون تار موهای ما
دانشمندم. چقدر خوبه که اسمش یادت.
بله، هر کدوم از تار موهای دستمون یا بدن ما یه عضله زیرش هست ریز.
عجب.
که اون عضله در واقع وقتی که
منقبض میشه،
آره منقبض که میشه اون مو رو به حالت ایستاده و راست در میاره.
آره.
و بعد اون حالت ریلکسیشنش که صورت میگیره مو دوباره آرامیده و افقی میخواد
عادی خودش رو پیدا میکنه. خیلی جالبه ها،
خیلی.
یعنی عکس العمل بدن نسبت به پدیده های پیرامونه، نه ما، همه موجودات، اکثر
و
موجودات.
و اینکه این عکس العمل ها غیر ارادی صورت میگیرن، یعنی دست ما نیست، ما متوجه نمیشیم. میریم تو آب سرد و میبینیم که دستمون موهای دست تنمون سیخ میشه، مورمور میشه.
به خاطر اینکه محافظت کنه در برابر سرمایی که یا اون تبادل دمایی که داره اتفاق میفته دیگه. خیلی جالبه،
پیچیده است بدن، خیلی پیچیده است.
بریم به سراغ مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری. اگه گفتی با کی؟
با میثم موسوی. ببینیم که در پیرامون ما در دنیای علم و فناوری چی میگذره.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تولید کاتالیست های جامد اسیدی و افزودنی های سوخت. محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در پژوهشی با حمایت بنیاد ملی علم ایران موفق به تهیه آلکیل لیولینات ها با استفاده از واکنش فروفوریل الکل و الکل ها بر روی کاتالیست های جامد اسیدی شدند. هدف اصلی این طرح تولید آلکیل لیولینات های بلند زنجیر به عنوان افزودنی های سوخته. طراحی و ساخت کاتالیست های جامد اسیدی که دارای قدرت اسیدی بالا هستند هم از دیگر اهداف این طرح. بهره‌مندی بیش از 100 گلخانه کشور از فناوری نانوحباب یک شرکت دانش بنیان. استفاده از نان و حباب در آبی که در گلخانه ها استفاده میشه، اکسیژن محلول موجود در آب رو افزایش میده و ابعاد اکسیژن موجود در آب رو به قدری کوچک میکنه که به راحتی از طریق ریشه گیاه قابل جذب باشه. اختراع و تولید نخستین دستگاه جوش لوله های پلی اتیلنی. این دستگاه نوآورانه با رفع مشکلات امکان اتصال سریع، آسان و ایمن لوله‌های پلی اتیلن رو فراهم می‌کنه و منجر به صرفه‌جویی در زمان، هزینه و افزایش ایمنی خطوط انتقال آب و گاز میشه. این دستگاه لوله‌های انتقال آب و گاز رو با بالاترین کیفیت و بدون هیچ مشکلی جوشکاری می‌کنه. و در پایان، تامین نیاز صنایع نفت و گاز کشور به سد سنج تغییر مکانی. یک شرکت دانش بنیان با طراحی و ساخت سدسنج‌های تغییر مکانی تلاش داشته گامی مهم در خودکفایی در حوزه تجهیزات صنعتی کشور برداره. سدسنج در حقیقت حسگریه که برای تشخیص مقدار موجودی مواد داخل مخازن و سیلوها مورد استفاده قرار میگیره. کاربرد این تجهیز در صنایع نفت و گاز برای اندازه‌گیری و کنترل سطح مایعات در مخازن بزرگه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا میریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون. آقای سردبیر بگید که پرونده ویژه راجع به چیه امروز؟
امروز میخوام از هوش مصنوعی
از
یه جنبه دیگه صحبت بکنیم. و اون که این همه ما تو حوزه تولید محتوا صحبت از حقوق مؤلف میکنیم، کپی رایت میکنیم. خب این همیشه تو کشور ما جای بحث بوده که اصلا کتابایی که اصلا میشینیم ترجمه میکنیم یا مترجم ترجمه میکنن آیا اینا مجوز گرفتن یا نه. اگه یه مطلبی را یه جای سایتی برداریم آیا نیاز به اجازه داریم نداریم. ولی از زمانی که هوش مصنوعی اومد تا حد زیادی خیال‌ها انگار راحت شد که ما با هوش مصنوعی هر محتوایی رو میتونیم، هر مدلی که می‌خوایم تولید بکنیم، هر جایی که می‌خوایم استفاده بکنیم. و دوباره این بحث البته پیش اومد که آیا هوش مصنوعی هم شامل یک حقوقی میشه یا خیر، و اگر شامل حقوقی میشه اصلا داستانش چیه، ما کجا باید چه چیز رو رعایت بکنیم، این حقوق کی مشخص میکنه. امروز میخوایم به حقوق در حوزه هوش مصنوعی اشاره کنیم.
بله، دانیال شیخ میری، حقوقدان، حقوق خوانده در رادیو امروز همراه ما هست. سلام به شما دانیال عزیز، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای شیخ میری، نکته‌ای که وجود داره و احسان به یک برش یا شاید در واقع به یک باریکه از اون اشاره کرد، حقوق مؤلفه. ما میدونیم که مثلا حقوق حیوانات این روزها در جامعه مدنی در دنیای مدرن براش یک ضوابط و قواعدی وجود داره، حقوق کودکان، حقوق سالمندان، انگار که حقوق متصل به هر چیزی، یعنی نماد توسعه یافتگی کشورها متصل به پدیده حقوق. این روزها راجع به هوش مصنوعی هم خیلی صحبت میشه، آیا میتونیم قائل بشیم به این که هوش مصنوعی هم در این دنیای مدرن یک پیوست حقوقی باید داشته باشه؟
بله، همینطور هستش. در واقع هر جا که انسان‌ها با هم تعاملاتی دارن، چه به صورت فیزیکی و یا قراردادی روی کاغذ و یا به هر شکل دیگه شما بتونید تصور کنید، ما نیاز به قاعده و قانون داریم. در واقع سابقه قانونگذاری برمیگرده به زمانی که اولین جوامع شکل گرفتن و کنار هم زندگی کردن، به طور مثال در تقسیم غنایم یا تقسیم در واقع آذوقه. و همینطور قدیمی ترین متون در مورد اخلاق، اخلاق حقوقی هستش، یعنی که زمانی که کتاب ها نوشته شدن و فلسفه علوم شکل گرفتن، از اولین متون فلسفی در واقع اخلاق حقوق بودش که نوشته کانت هستش.
یعنی به نوعی ما با هی پیوسته داشتیم رشد میکردیم، متوجه شدیم که برای اینکه کنار همدیگه بتونیم بیشتر باقی بمونیم و مراقب همدیگه باشیم، حالا مراقبت هم نه، کسی به کسی در واقع نخواد تعدی بکنه یا به نوعی بخواد غالب و مغلوب باشه، دیدیم که این زندگی اجتماعی هیچ راه حلی نداره مگر اینکه قاعده مند باشه و قواعدی داشته باشه اون هنجارها. حالا به صورت کلی داریم از میدان دید باز بهش نگاه میکنیم که این قراردادها چطور اومدن کمک کردن که زیست ما بهتر بشه. مثلا اگر من گرسنه هستم در یک رستوران نشستم، با آقای مهرجو که میز بغلی هست غذای ایشونو زودتر میارن، من نمیپرم غذای ایشونو بردارم، یعنی یه قاعده، یه هنجار اجتماعی به وجود اومد دیگه، و اینطوری ما با بقیه حیوونا و بقیه جانورا فاصلمون رو کیلومترها دور کردیم دیگه، یعنی به هم دیگه نمیخوایم تعدی بکنیم.
درست.
یا دست کم نمیپذیریم، به خاطر اینکه غیر از این اصلا نمیتونیم عمل بکنیم. کجاها نمونه بارز این ظهور قانون یا ظهور یا حاکمیت حقوق فردی، حقوق اجتماعی به وجود میادش که ما میتونیم به عنوان یک نمونه بارز ازش یاد بکنیم تا برسیم به هوش مصنوعی؟
بله، کلا در یک تقسیم بندی کلی بخوایم حقوق رو تقسیم کنیم، یک حقوقی که تنظیم کننده روابط انسان ها میشوند، مثل اینکه حقوق قراردادها، در واقع حقوق مدنی، خرید و فروش و اینا. دو، حقوقی که برای انسان ها محدودیتی ایجاد میکنن، همین مثالی که شما زدید، در واقع میتونیم بگیم حقوق جزایی، یعنی اعمال افراد رو براشون مجازات، اعمال در واقع مجرمانه افراد رو براشون مجازات تعیین میکنن. این دو رسته کلیه که در واقع حقوق واردش میشه که مشمول همه رفتار انسان ها میشه. در همه زمینه های اجتماعی عرض کردم، در زمینه های در سیاست، در محیط زیست، در واقع در مسائل خانواده، مسائل ارث، قوانینی که تو ایران داریم دیگه، حتی مسائل رایانه‌ای و کلاهبرداری های رایانه‌ای، هر موضوعی رو که شما مد نظر قرار بدید، در واقع قطعاً چارچوب و قواعدی براش تنظیم شده. البته خب ممکنه قانون یه جاهایی عقب بیفته، یعنی ما درگیر یه مسئله‌ای بشیم، یه اتفاقی براش بیفته و با چالش مواجه بشیم، موقع ببینیم قانونی در این رابطه نداریم، حالا بخوایم بیایم براش قانون در نظر بگیریم.
مثل ماجرای رمز ارزها و نمیدونم ماجرای درآمدهایی که توی تجارت الکترونیک میتونه اتفاق بیفته، تبادل‌ها و ماجراهایی که در پیرامونشه، یا حتی مثلا فضای مجازی که حقوق فردی درش چی میشه. ما میدونیم که الان قوانین مشخص و معینی براش وجود داره، ولی یه زمانی خب قانون جا مونده بود و تکنولوژی داشت سریعتر پیش میرفت. برای بقیه موارد هم در همه جای دنیا کم و بیش همین اتفاق رخ میده، یعنی اون پدیده رایج میشه، بعد براش احتمالاً قوانینی وضع بشه که بشه اون رو کنترل کرد، یا بشه اون رو منافع جمعی رو نسبت بهش حفظ کرد. به عبارت بهتر، من بیام سراغ هوش مصنوعی. ما توی ایران میدونیم که هوش مصنوعی بخشی از زندگیمون شده، بخشی از در واقع زیست اجتماعیمون رو در بر گرفته. توسعه دهندگان تکنولوژی اتفاقا در ایران بسیار پیشرو هستن در این زمینه، دارن کار میکنن، خیلی از کار و کسب ها به نوعی نسبتی پیدا کرده با هوش مصنوعی، انگار که در واقع هوش مصنوعی در زندگی ما هست. میخوام بدونم که آیا ما براش قاعده و قانونی هم داریم؟ تو دنیا هست، آیا در ایران هم براش تدوین شده؟
ببینید، به صورت مدون، یعنی در واقع قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی مصوب بشه، همچنان نداریم. در واقع سند ملی هوش مصنوعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش که راهبردهای کلی و در حکم قانون که راهبردهای کلی و مشخص کرده که در زمینه پیشرفت صنعت، در زمینه پیشرفت آموزش و در زمینه ابعاد اجتماعی و محیط زیستی، هوش مصنوعی بیاد به کمک در واقع این زمینه‌ها توی صنعت و هر موضوع دیگه. و خیلی به صورت کلی عنوان شده این سند ملی هوش مصنوعی. در واقع باید هم جهت باشه اینکه چارچوبش به این شکلی که در واقع هوش مصنوعی و استفاده از اون به عنوان ابزار هم جهت باشه با منافع ملی و پیشرفت کشور، که خب راجع به اخلاق، البته اخلاق هوش مصنوعی توش صحبت کرده که گفته موازین اخلاقی باید به همه شکل رعایت بشه، یه تعریفی از هوش مصنوعی داده، و اینکه در واقع به حفاظت و حفظ اسرار و اطلاعات و داده ها هم در واقع تو این سند تاکید شده.
خب این یه سند کلی هستش، یعنی ما می‌دونیم که الان اتفاقا ستاد ملی توسعه هوش مصنوعی هم در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تأسیس شده. نمی‌دونیم اونجا داره چه اتفاقی میفته، آیا اونجا جایی هست که کمک میکنه به قانونگذار برای اینکه تدوین قوانین قابل اعتنایی رو داشته باشه؟ من می‌خوام برم از تجربه جهانی وام بگیرم، آیا در دنیا برای هوش مصنوعی قوانین روشن و مشخصی وجود داره؟
ببینید، همین اخیراً تقریبا 3-4 هفته پیش اتحادیه اروپا قانون هوش مصنوعی رو تصویب کرد. البته همونطوری که خودتون گفتید، قانونگذاری مخصوصا توی هوش مصنوعی به سختی صورت میگیره. اولین علتش هم اینه که خب هر روز در واقع داره مدل‌های جدیدی میاد. بله، پدیده‌های جدیدی میاد که حتی نمیشه پیش بینی کرد که ما بخوایم به اون برسیم و دوچارش بشیم و بیایم حالا براش قانون بذاریم. دومین موضوع همین ابهام هستش که باعث میشه که حتی دولت‌هایی که صدرن در زمینه هوش مصنوعی، به طور مثال آمریکا، هنوز قانونی نداره. البته آمریکا هم یه سند در زمان دولت بایدن منتشر کردن که حقوق کارگران حفظ بشه، در واقع حقوق اشخاص حفظ بشه. هشت بند هستش، ولی حتی خود آمریکا هم مشخصا نیومده قانونی در این خصوص تصویب کنه. چرا؟ خب از یک طرف نگرانه که در واقع سیستم ها و این شرکت های پیشرو تو زمینه هوش مصنوعی بخواد محدود کنه، و اینکه خب هنوز همه سرمایه های زیادی وارد این سیستم هوش مصنوعی نشده. قطعا وقتی قانونمند میشه که افراد بیشتری ازش استفاده کنن، سرمایه های کلانی واردش بشه و اون موقع دوچار مشکل بشن مردم و یا شرکت ها، اون موقع بخوام براش قانون تصویب کنن. به همین ترتیب سختگیرهای قانون تو این زمینه به این شکل هستش. ولی اتحادیه اروپا همین قانونی که 3-4 هفته پیش تصویب کرد و منتشر کردش، 7 سال کارشناسان داشتن روش کار میکردن و موارد مختلفی هم داره. حالا میخواین تیتوار بگم راجبه چون
بعضیش رو که مهمه برامون بگید که به نظرتون چیا اهمیت خیلی زیادی داره که میتونه بقیه کشورهای جهان هم وام بگیرن ازش؟
ببین، چیزی که الان مدون داریم توی قانون اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی اولا اومده به عنوان یه ابزار معرفی کرده. حالا توی بحثایی که در واقع میشه خارج از بحث حقوقی به صورت انتزاعی میگن آقا یه زمانی ممکنه برسه که هوش مصنوعی شما به عنوان یه انسان بتونی در نظر بگیری.
حالا دست کم بگیم یک موجود جدید، یک موجودی که موجود زنده است، زاینده است، میتونه متولد شه، یاد بگیره، ارتقا پیدا کنه، میتونه پیچیده رفتار بکنه. میگم برای اون موقع دیگه ابزار فقط نیست دیگه.
بله همینطور هستش. در واقع در تعریف هوش مصنوعی هم به همین شکل اومده، یعنی یه سری اطلاعات و داده ها واردش میشه، تحلیل میکنه، نتیجه میگیره، تصمیم گیری میکنه و یه خروجی میده و از اون ور خودش هم در واقع تصمیم میکنه. تعریفی که توی قانون حتی اتحادیه اروپا اومده هوش مصنوعی به این شکل تعریف کرده، ولی نهایتا توی چارچوب کلی هوش مصنوعی به عنوان ابزار در دسترس انسان برای پیشرفت انسان در نظر گرفته متنی که توی قانون اومده. ولی خب ما میتونیم قطعا که محتمل هستش که در آینده نزدیک هوش مصنوعی به وجود بیاد که در واقع کاربری نداشته باشه، یعنی یه شرکتی بسازتش و دیگه میتونه مسئولیتی نسبت به اون اعمال هوش مصنوعی نداشته باشه.
بله.
در این خصوص که قطعا همچنان هیچ قانونی نداریم، ولی خب هنوزم دوچارش نشدیم. بر فرض مثال این مقدمه رو بگم بعد بریم سراغ در واقع مواردی که تو قانون ذکر شده. فکر کنین همین خودروهای خودرانی که الان وجود دارن، یک زمانی سیستم‌ها همه در واقع آماده هستش، سیستم‌های ایمنیش همه به صورت صحیح داره کار می‌کنه، ولی یه زمانی یه انسانی زیر می‌کنه، در واقع از بین میره اون شخص. بررسی میشه
کی قاتله؟
دقیقاً.
یعنی کی مقصره؟ آیا هوش مصنوعی که داره ماشین رو میبره مقصره؟ صاحب مالک در واقع ماشین هستش که مقصره؟ جرم‌انگاری
شرکت سازنده
خیلی عجیبه ها.
اصلا میتونیم مثلا در واقع احراز کنیم که آیا اون ماشین واقعا اتفاقی هم فرضی کرده یا ممکنه اصلا سوء نیت مجرمانه ای داشته باشه. میشه براشون تصور کنیم. بله.
عجب.
امکانش
خیلی پیچیده است. حالا حتی در واقع شاید نکته که وجود داره اینه که از دید بزرگ مقیاستر حتی برای بشریت، شاید سازمان ملل متحد باید نسبت بهش واکنشی داشته باشه، براش قاعده مندی ایجاد بکنه. فرض کنید سربازهای هوش مصنوعی، سربازهایی که به نوعی ربات‌هایی که دیگه انسان هدایتشون نمیکنه، هوش مصنوعی داره هدایتشون میکنه، آیا میتونن اونا چه تصمیم میتونن بگیرن برای نگه داشتن یا از بین بردن؟ یا میدونید دیگه ماجرای رحم انسانی درش وجود نداره دیگه، ماجرای خطا درش خیلی کم میشه. برای اون چه پیش بینی کردن؟ برای مثلا من نمیگم حالا سربازه مثلا شبیه انسان، نه، فرض کنید که مثلا یه دونه یه چیزی شبیه به یه پشه باشه، یه چیزی که پرنده کوچیکی باشه، یه چیزی باشه که مثل یه خودروی کوچیک اسباب بازی باشه.
بله.
تکلیف اینا چیه؟ تکلیف این تسلیحات در واقع متصل به هوش مصنوعی چیه؟ آیا اینم شبیه به مثلا مسئله بمب اتم نیازمند یک ضوابط قانونی مشخصه؟
در خصوص سربازانی که در واقع با هوش مصنوعی کنترل میشن، خب این مربوط میشه به قوانین داخلی کشورها که میخوان ازشون استفاده کنن یا نه. ولی در مواردی که هوش مصنوعی خطرناک باشه، چه حالا در هر جنبه ای، چیزی هم که تو قانون اتحادیه اروپا منتشر شده اینه که اگر هوش مصنوعی در واقع خطرناک تشخیص داده بشه، اون هوش مصنوعی باید از بین بره. حالا یه کشوری در جهت اهداف نظامی شاید از اون هوش مصنوعی که مضرم هست استفاده کنه، ولی خب قاعدتا باید سازمان ملل مثل همون موردی که شما گفتید در زمینه استفاده از سلاح‌های اتمی و یا شیمیایی، در واقع ممنوعیت‌هایی هم قطعا برای استفاده از سلاح‌های مرگبار هوش مصنوعی در نظر خواهد گرفت. ولی اینو همچنان نداریم. در واقع هوش مصنوعی که الان توی جنگ‌ها ازش استفاده میشه، همچنان همون موضوع کاربر هستش، یعنی با توسط یک دوربین و یک شخصی توی یه مکانی داره کنترل میشه. اون حالا یه پرنده هست، پهپاد هستش یا به هر شکلی هستش. ولی قطعا قانونی در این خصوص خواهیم داشت.
متشکرم. گفتگوی من با دانیال شیخ میری، حقوق خوانده و متخصص حقوق، همچنان ادامه داره. راجع به هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم، راجع به چفت و بستای قانونی که میتونه براش وجود داشته باشه یا نبودش میتونه گرفتاری رو ایجاد بکنه برای بشریت. یعنی فقط در واقع ما در محدوده خودمون صحبت نمیکنیم، مثل در واقع قوانینیه که برای پروازهای هواپیماها وجود داره. ما چطور نمیبینیم خوشبختانه که هواپیما با هم تصادف بکنن، گرچه که روی کره زمین که ما همینطور داریم در رانندگی روزمره به دلیل حاکم نبودن در واقع اون رفتار قانونی میبینیم که تصادف هست، ولی تو هوا من خیلی ندیدم که دوتا هواپیما تصادف بکنم. بخاطر
تو حوزه فضا داشتیم که فضاپیمایی از مثلا شوروی یا روسیه با فضاپیما از آمریکا به هم برخورد کردن و متلاشی شدن.
جدا؟
بله.
یعنی
مورد اینجوری داشتیم.
عمدی بوده؟
نه هم آره.
حالا ولی به هر حال یعنی ترافیک هوایی رو ما تونستیم کنترل بکنیم، یعنی هواپیماها در لاین ها و مسیرهای مشخص و در یک اجماع جهانی دارن حرکت میکنن. یعنی کسی خود مختار نمیگه که آقا دارم از آسمون رد میشم دیگه، برو کنار، من کافی تقدم با من.
حجم این تعداد از هواپیما رو ما در نظر بگیریم که در هر لحظه تو آسمان در حال پرواز هستن. البته از اون سمت هم وقتی نگاه بزرگ مقیاس به ماجرا داشته باشیم، اینطور به نظر میرسه که این در واقع سیاره بزرگ زمین با این جو بزرگتر پیرامونش بسیار بسیار فراتر و بزرگتر از اون تعداد هواپیمایی هستش که حالا ما بخوایم برخورد اینها رو در نظر بگیریم.
باشه، ولی اما این تصویر نقشه حرکت هواپیما آره. رو نگاه میکنیم میبینی که دقیقاً خیلی زیاده.
باز وقتی مثلا میریم جایی که فرودگاه های پرتردد دنیا هستن، مثلا جایی مثل فرودگاه روم در ایتالیا، تعداد بسیار زیادی هواپیما در لحظه داره اون منطقه بالا سر اون منطقه حرکت میکنن. بله. و به قول تو این که اینا چجوری برنامه‌ریزی میشن، شاید همزمان مثلا 50 تا هواپیما دارن شرق به غرب میرن، 40 تا 50 تا غرب به شرق.
آره دیگه همینطوریه،
غرب به شرق میرن، 40 50 تا شرق به غرب میان، و چجوری اینا به هم برخورد نمیکنند داستانیه واقعا.
خودش داستانیه. همچنان این گفتگو رو با دانیال شیخ میری ادامه میدیم، اما اگر موافقی احسان بریم به سراغ
کتابیام.
بله،
با مرد کاظم‌زاده. بله. و کتابی رو برای ما معرفی بکنه در حوزه هوش مصنوعی، بخشی از اون رو بخونه و با یک کتاب جدید آشنا بشیم.
همه ما میدونیم که هوش مصنوعی هم فرصت‌های استثنایی برای ما فراهم کرده و بیشتر فراهم خواهد کرد و هم ما رو با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد ساخت. راهبردی که به ما کمک می‌کنه تا بتونیم با همه چالش‌های هوش مصنوعی کنار بیایم، اینه که دست به دست هم بدیم و قبل از اینکه هوش مصنوعی همه چیز رو به دست بگیره، جامعه انسانی خودمون رو اصلاح کنیم. بهتره به جوانانمون آموزش بدیم تا قبل از اینکه به تکنولوژی قدرت زیادی بدن، اون رو مستحکم و سودمند بسازن. بهتره که این تکنولوژی قوانین ما رو ناکارآمد نکنه و قبل از این اتفاق اون رو بروز بکنیم. در جامعه‌ای میشه بهتر زندگی کرد که در اون نتایج پژوهش‌های امنیت هوش مصنوعی به جای نادیده گرفته شدن پیاده سازی بشن. یعنی زمانی که به آینده دورتر نگاه می‌کنیم و چالش‌هایی در رابطه با هوش مصنوعی کلی ابر انسان رو در نظر می‌گیریم، بهتره که این استانداردهای اخلاقی پایه رو به این ماشین‌های قدرتمند آموزش بدیم. به بیان دیگه، در دنیای قطبی شده و آشوبناک امروزی، اونایی که توان استفاده از هوش مصنوعی رو برای مقاصد پلید دارن، انگیزه و توانایی بیشتری برای این کار دارن و گروهایی که برای ساخت هوش مصنوعی کلی با هم رقابت میکنن، به جای ایمن تر کردنش اون رو ناایمن میکنن. به طور خلاصه، هرگاه بتونیم جامعه انسانی منسجم تری خلق کنیم که یکی از مشخصه های اون همکاری برای برآورده کردن اهداف مشترک آحاد اون هستش، انقلاب هوش مصنوعی چشم‌انداز پایانی بهتری خواهد داشت. ما که امروز عصر هوش مصنوعی رو می‌سازیم، نگهبانان آینده حیات هم هستیم. پس بیایید آینده ای را که می‌خواهیم با هم خلق کنیم به درستی انجام دهیم. این بود قسمتی از کتاب حیات 3، انسان در عصر هوش مصنوعی، به نویسندگی مکس تگمارک. تگمارک در این کتاب ما رو به ژرفای پژوهش‌های هوش مصنوعی میبره و با اساسی‌ترین پرسش‌های زمانه آشنا میکنه. در واقع به مهمترین ابعاد خوشبینانه و بدبینانه زندگی در این اسم میپردازه و در نهایت این شما هستید که تصمیم میگیرید تکنولوژی هراس باشید یا خوشبین به زندگی مسالمت‌آمیز در کنار ربات‌ها. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بحث ما همچنان در حوزه حقوق هوش مصنوعی ادامه داره. با سیاوش عزیز در بخش قبلی با دانیال شیخ میری گفتگو کرد، حقوقدان، و ادامه این بحث رو با هم پی می‌گیریم.
یه چند تا سوال حقوقی گفتم، حالا تا یه وکیل اینجا هستش بپرسم. آقا این آقایی که میادش میخواد لوازم کهنه بخره هر روز با واند دم در خونه ما، من چیکارش میتونم بکنم؟ داد میزنه آهن. الان تو یه جوری شروع کردی صحبت کردی از رادیو جواب میشتم، من یادم اون افتادم اسمش هم نمیدونم چیه. اصلا قانون آیا برای من چیزی داره؟ یعنی حق قائله که این صدای چیکارش من باید
ببینید؟ قطعا که توی قانون در خصوص بحث مزاحمت این موضوع جرم‌انگاری شده، حتی هم موضوع توی مترو تکدیگری، ولی این سر و صداهایی که هست رو میتونیم تحت عنوان در واقع مزاحمت اعلام شکایت کنیم.
آخه رفته
یعنی که بله از پلیس بخواین گزارش بدین، شاید یه روزی بتونن پیشگیری کنن، ولی خب میگم در قالب بحث مزاحمت.
ولی میدونیم که برای در قانون برای هر چیزی تقریبا، برای حتی مثلا برای بوق پلیس، اینکه کجا پلیس اجازه داره که از آژیرهای مختلف خودش استفاده کنه یا آتش نشانی، میدونیم که اینا همه یه سری قوانین معینی داره، یه پروتکل‌هایی داره. ولی شاید عموما نمیدونیم که کجاست و اینا. هیچ جایی نیستش که بگیم مثلا یه پورتالیه که همه قوانین شهروندی درش وجود داره.
بله وجود داره،
هستش هم چیزی؟
بله. البته قبلش عرض کنم، اگر که در واقع یک قانونی رعایت نمیشه، یعنی قانون وجود داره و توسط یه اشخاصی رعایت نمیشه، خب اینو ضعف و نباید به پای قانون و قانون گذاری بذاریم. اصلا قانون میاد که جلوی اشخاصی که قانون رعایت نمیکنن بگیره دیگه. یعنی در واقع اگر بی قانونی بی عدالتی نباشه، خب مفهوم عدالت و قانون معنی پیدا نمیکنه. ولی خب حالا ممکنه قانون داریم ولی در اجرا و یا راهکارها مشکل پیش میاد، مثلا این موضوعی که شما دارید.
میبینم که زده روی مثلا در منظرشون زدن که نصب هر گونه مثلا برچسب تبلیغاتی پیگرد قانونی دارد.
بله.
واقعا قانونی برای
بله وجود قانون داره؟ شهرداری ها در خصوص در واقع نصب آگهی ها قابل پیگیری هستش، فکر میکنم که جریمه هم داره، یک عنوان کیفری براش در نظر گرفتن.
اینو
اگه بخواید سر موضوع پیگیری کنید، علم حقوق، و یا اگر از زاویه وکیل مشورت بخواید، میگه وارد درگیری نشید، سعی کنید همه چیزو با صحبت و در واقع مذاکره حل کنید. اصلا در واقع شأن وکالت این هست که شما اول طرفین رو به صلح و سازش و آرامش دعوت کنید. ولی خیابون اموال عمومی هستش، در واقع همه حق پارک کردن دارن، حق تردد دارن. اگر که شخصی بخواد از این حقش سوء استفاده کنه، به عنوان مثال مغازه‌دار بخواد وسیله رو تو خیابون بذاره، این سد معبر میشه. شما حتی میتونید با یه گزارش به شهرداری در واقع درخواست رفع سد معبر کنید. برای سد معبر هم قانون داریم، مثل دستفروشانی که یه جا در واقع محل تردد افراد میان، شهرداری موظفه بیاد اونو جمعش کنه.
ببین احسان، مسئله سر اینه که چه اتفاقی باعث میشه. من اینو به دلیل اینکه خودم وقت زیادی میذارم برای اینکه مثلا با پلیس 110 تماس میگیرم، کسی که بد جایی پارک کرده که تردد افراد رو جلوشو گرفته یا خط عابر هست، زنگ میزنم گزارش میدم، یا به 137 شهرداری زنگ میزنم همین سد معبر رو توضیح میدم. اونجا هم قابل پیگیریه، یعنی بعدن شما میتونید کد رهگیری به شما میدن، تماس میگیرن. البته فکر کنم دیگه اونجا برای من یه اشتراک گذاشتن، چون زنگ میزنم میگن که آقای سفاریان چی شده، بگو
کی کجا پارک کرده.
ولی من فکر کنم که هر کدوم از ما مسئولیت اجتماعیمون اینه که به جایی که یه جایی میدونم که ما یه وقت کمی هم داریم، ولی یه بخشی از وظیفه شهروندی اینه که خودمون رعایت کنیم. جایی هم که میبینیم که رعایت نمیشه، به اون مرجع اصلی توضیح بدیم، یعنی تماس بگیریم. خیلی وقت ما وقت نمیگذاریم، ولی من فکر کنم اگه تعداد مطالبه درست ما بالا بره، میتونه در واقع تغییر و بهبود پیش بیادش.
یعنی نمیدونم واقعا اگه زنگ بزنیم مثلا مأمور بلند میشه میاد،
اگر تعدادش زیاد باشه. به هر حال میگن که 100 نفر زنگ زدن آقا، گفتن که این جلو آدما رد نمیتونن بشن. مثلا یه دونه همین سوپرمارکتایی که در نزدیکی حوالی منزل مادر من هست، من هر دفعه ردشم ببینم که چیزی گذاشته که همیشه هم، یعنی انقدر کارتون میذاره که اصلا نمیشه رد شد. یعنی
یه از این
آقا می‌خواستیم راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم ببینیم کجا رفت.
سندهای چیپس و پفکشون رو جدا میذارن تو کوچه تو پیاده رو، جعبه خالی‌هاش هم جدا میذارن که برای خودشون جا بدن.
ولی من با آقای صفاریان پور موافقم، حتی اگر که نیان هم و حتی اگر که در واقع نتیجه‌ای نداشته باشه، به نظرم زیاد به نتیجه اهمیت ندیم. همین که پیگیری باشیم، همین که ببین در زمینه‌های حقوق شهروندی حتی از همین صد معبر تا موارد بالاتر، در واقع کنش افراد و فعلشون خیلی مهم هستش. بیشتر باید فرهنگ سازی بشه، در واقع نه سیستم قضایی نه پلیس نه قانون وقتشو خب نمی‌کنه که به مسائل ریز و جزئی بپردازه. همینطوری که آقای صفاریان گفتن، قطعاً باید آدم‌ها خودشون رعایت کنن تا اینکه به عنوان یه فرهنگ بیشتر جا بیفته، تا بخوایم حمایت قانون و در واقع الزام قانون داشته باشیم که انسان‌ها رو بخوایم مجبور کنیم. بنظرم شیوه خوبیه.
من برگردم به اتحادیه اروپا که بله. برای هوش مصنوعی گفتید که 7 بند رو در نظر گرفته.
اون سندی بود که آمریکا در واقع منتشر کرده بود. نخیر،
اتحادیه اروپا،
اتحادیه اروپا در واقع قانون جامعی تصویب کرده و اینکه حدوداً فکر کنم 100 صفحه فقط مقدمش بود.
عجب.
ولی چارچوب کلی این قانون رو بخوام بگم، بر اساس در واقع ریسک پذیری اومده هوش‌های مصنوعی رو تقسیم کرده و مثلا گفته هوش مصنوعی پرخطر یا کم خطر و چهارچوب تعیین کرده، در واقع هوش مصنوعی رو محدودیت براش ایجاد کرده بدون اینکه بخواد امتیازی بهش بده. البته گفته که در این موارد نباید مانع پیشرفت علم و هوش مصنوعی بشه، ولی چهارچوب کلی اینه که بحث ریسک و بحث محدودیت و بحث مسئولیت رو اومده توی این قانون جا داده. حالا بحث مسئولیت رو اگه بخوام راجع بهش صحبت کنم، خب به این شکل هستش که اگر در واقع یه اتفاقی توی زمینه هوش مصنوعی افتاد، یه تخلفی افتاد، به وقوع پیوست، در واقع مسئولیتش با کیه؟ با شخص کاربره، با شرکت سازنده است یا با هوش مصنوعیه؟ خب قطعا نمیتونیم بگیم که هوش مصنوعی صرفا مسئوله. توی این قانونی که الان تصویب شده نتون در واقع احتمالاتی که وجود داره، توی این قانون در واقع اگه ما صرفا بخوایم هوش مصنوعی رو مسئول بدونیم، خب یه ایرادی بهش وارده که میگن در واقع افراد استفاده میکنن که از مسئولیت مدنی خودشون فرار کنن. ممکنه یه راه فرار قانونی به افراد بدیم.
من نبودم دستم بود دیگه. بله. یعنی میگه من نبودم، هوش مصنوعی بود.
بله، هوش مصنوعی. در واقع به خاطر همین صرفا ما نمیتونیم مسئولیت رو گردن هوش مصنوعی بندازیم. یا بیایم مسئولیت رو، در واقع مسئولیت رو به شرکت‌های سازنده هم صرفا حتی اگر بدیم، باز اینجا هم یه نقدی بهش وارد هستش که خب ممکن
نقش کاربر چیه پس؟
بله.
کاربر داره سوء استفاده می‌کنه.
و حتی ممکنه یه اتفاقی بیفته که مثلا این زمانی که هوش مصنوعی ساخته شده وارد بازار شده، مثلا سالهای بعدش یه اتفاقی بیفته که اصلا قابل پیش بینی نبوده. خب ما نمیتونیم سازنده رو به خاطر اتفاقی که به لحاظ حقوقی قابل پیش بینی نبوده بخوایم مسئول بدونیم. در واقع از عدالت مدنی به دور هست.
مثل اینی که مثلا پدر مادر رو جریمه کنیم بابت مثلا خطایی که فرزندشون کردن.
بله بله، به همین شکل. البته خب طبق قانون فرزندان تا زمانی که به سن بلوغ نرسیدن یه سری مسئولیت ها به پدر مادر هستی. حالا اگر که خسارتی وارد کنند و کودکی بالغ نباشه، پدر مادر باید جبران خسارت کنند.
والا انقدر احسان مهرجو شیشه شکسته در دوران کودکیش، پدرشون مجبور شدن هی
یک بار شیشه شکستن.
یه بار. تو گفتی چند بار شکستن؟
نه سیاه، چرا الکی داستان
تو برنامه که راجع پنجره بود اینو نگفتی؟ هی میگفتی پنجره خونه مردم میشکستی؟
من همچی حرفی زدم؟
نزدی؟
نه هرگز. اجازه
بده به هوش مصنوعی من ترجیح میدم که حتما هوش مصنوعی
بود. یه وقت خونه خودم با راکت تنیس پینگ پونگ بهتر گم زدم، شیشه خونه بود شکست و کوچیک بودم، بابا من جا انداخته یه رفت خرید و جا زد.
پدرت فنی
پدرشون مسئولیت رو به عهده
گرفت.
ولی مجازات و شخص فاعل که خودشون باشن حتما تحمل کردن دیگه. یه کتکی هم
نه یکانم 6 سالم بود 5 سالم بود کتک نخوردم.
بله، پس راه حل در زمینه مسئولیت چیه؟ به نظر راه حل منطقی که میرسه مسئولیت اشتراکی هستش یا مسئولیت قراردادی. مثلا بگیم که حالا توی یه حادثه‌ای رخ داده، شرکت سازنده به لحاظ عدم در واقع در نظر گرفتن یه سری موارد میتونه اینقدر مقصر باشه، یا اینکه فرض کنید یه هوش مصنوعی اطلاعات غلطی بده. اینجا باز میتونیم اشتراکی هوش مصنوعی رو در واقع و شخص رو دخیل کنیم، و یا مسئولیت و قراردادی به صورت قراردادی یا غیر قراردادی در واقع در نظر بگیریم دیگه. مثلا توی قانون اومده که آقا توی همین قانون اتحادیه اروپا منظورم هستش، هوش‌های مصنوعی که خطر زیادی دارن اگر هر اتفاقی بیفته صرفا مسئولیتش با در واقع با تولید کننده است. آره، ولی حالا مثلا ممکنه یه هوش مصنوعی باشه نتونیم به تولید کننده نسبت بدیم. مثلا فکر کنید در زمینه‌های پزشکی، خب الان داده ها رو به هوش مصنوعی میدید، تشخیص میده و حالا یه درمانی هم پیشنهاد میکنه. اینجا دیگه داده مشخصه، تشخیص مشخصه، ولی حالا اگر یه اتفاق بیفته، یه درمان اشتباهی و یه تشخیص اشتباهی، دیگه باز نمیتونیم ما نه سازنده رو مسئول بدونیم نه در واقع کاربر رو. همچنان یه باگی اینجا هستش، ولی خب راه حل منطقی در حال حاضر همون تقسیم بندی هستش.
متشکرم. من تو این دقایق پایانی برنامه خیلی خوشحالم که راجع به این صحبت میکنیم که هوش مصنوعی در زندگی ما وارد شده. این خبر خیلی خوبیه. خیلی خوشحالم که براش قواعد حقوقی داریم قرار میدیم که بتونه کمک بکنه به تداوم زیست مدنی ما. اما به عنوان آخرین سوال بپرسم آقای شیخ میری، این که میگن که هوش مصنوعی خیلی از مشاغل رو در بر میگیره، مثلا همین الان مثال تشخیص پزشکی رو زدید، خب این میتونه برای وکلام اتفاق بیفته. من ترجیح میدم که وکیلم یه هوش مصنوعی باشه که کلی داده و دیتا داره، کلی قوانین رو میشناسه، حضور ذهن داره، نیازی به تمرکز زیادی نداره، میتونه بهترین دفاعگر از من باشه. یا حتی در مسئله قضاوت، ما میدونیم که مسئله قضاوت یه موضوع پرچالشیه که در طول تاریخ بشر راجبش صحبت شده که چه کسی در چه موقعیتی میتونه در واقع قضاوت بکنه و بعد اگه قضاوت کرد چقدر قابل اعتماد در واقع این قضاوت. ما میدونیم که مغز انسان تو ساعات مختلف شبانه روز عکس العمل های متفاوتی رو برای تشخیص به خرج میده. آیا آینده قضاوت، آینده وکالت، آیا اینها جزو مشاغلیه که کم کم به هوش مصنوعی سپرده میشه؟
بله، قطعاً که این اتفاق خواهد افتاد و یکی از نگرانی هست که در حال حاضر وجود داره.
اما نگرانی شماست؟
به نظر شخصی آره به نظر شخصی بنده بیشتر در واقع چی میگن، یک موضوعی که ترند میشه، یعنی تا بیاد جای مشاغل رو بخواد بگیره و یا اینکه آیا کاملا این اتفاق بیفته. به نظر من حالا الان نباید اینقدی که میگن راجبش نگران باشیم، ولی خب خواهد افتاد. الان البته قوه قضاییه مصوبه کردن که تا 3-4 ماه آینده پرونده های چک به صورت در واقع کمک گرفتن از هوش مصنوعی رسیدگی بشه. خبری بله، خب چون پرونده چک مشخصه دیگه، در واقع مدارک هم مشخصه، احتمالاً ارائه میدن، بارگذاری میکنن و بر اون اساس قانون، خب متن رأی هم تقریبا همه مشابه هستش دیگه، رأی صادر خواهد شد، مگر اینکه حالا به یه ایرادی خارج از در واقع روند عادی رسیدگی بخواد رخ بده. ولی اینم دادگستری پیش بینی کرده. ولی خب حالا حتی این موضوعی که شما مطرح میکنین، مسئله اینه که بشر به اونجایی برسه که اینقدر به هوش مصنوعی در واقع اعتماد داشته باشه که حتی نه قضاوت و وکالت، حتی اصلا توی دادگاهی هوش مصنوعی بیاد شهادت بده. آره قاضی در واقع قاضی یه موضوعی کیسی باشه که فقط اطلاعاتش در اختیار اون باشه، یعنی قاضی و سیستم قضایی اونقدر اعتماد بهش داشته باشه که بتونه
فراخوان بده که بیا به عنوان شاهد بیا.
آره به عنوان دلیل از بتونه گره پرونده رو باز کنه. ممکنه هست اونجا.
خب این دیگه حریم انسان یه جوری میشه
در واقع هوش مصنوعی. این باز موردیه که قانونگذارم نگران این بوده دیگه. در زمینه مشاغل خب توی همین قانون اتحادیه اروپا و همون سندی که در واقع توی آمریکا منتشر شده، حفظ حقوق کارگران یکی از اولویت هاست. در واقع میتونه استنباط بشه که اون هوش‌های مصنوعی که میتونه یه شغلی رو از بین ببره، جزء هوش‌های مصنوعی در واقع خطرپذیر باشن، که البته کاملا شغل‌ها رو به نظر من از بین نمیبره.
همیشه یه انسانی وجود داره که بتونه نظر نهایی رو بده. دست کم برای قضاوت که من همین فکر رو میکنم که یعنی در نهایت شاید دستیارانی داشته باشه، یک قاضی که بخواد کمک بگیره ازشون برای اینکه بهترین حکم رو بده. ولی اینکه در آینده فرض کنید که منو مثلا دادگاه فرا بخونه به جای در واقع وکیل مدافع و به جای قاضی، به جای همه اون اعضایی که تو اتاق، یک صدا باشه که من میشنوم و اون صدا هوش مصنوعی که سعی میکنه به من بگه که این کار کردی، این جرمته، چه دفاعی داریم، بعد من دفاعمو بگم و بعد بخواد برای من حکمی صادر بکنه. این خود دنیای عجیبیه.
بله،
شبیه داستانهای علم تخیلیه.
در واقع اون همون جنبه‌ایه که مردم و قانونگذار و حتی شرکت‌های سازنده از هوش مصنوعی ترس دارن دیگه. اینه که خب هوش مصنوعی اطلاعاتش بیشتر از شماست، تحلیلش سریعتر از شماست، در واقع نتیجه‌گیریش هم سریعتر از شماست، پس موجود باهوش‌تریه. به خاطر همین قطعاً هوش مصنوعی میاد در اولویت. شما میتونید حتی تصور کنید که اگر هوش مصنوعی یه روزی بخواد برای خودش کسب و کاری را بندازه و یا بخواد توی یه شرکتی شریک بشه. اون موقع هوش مصنوعی ممکنه بیاد یه دادخواستی حتی علیه یه شخص مطرح کنه.
یعنی
در واقع مطالبه گر هم بشه. اون موقع باز ما به یه قانونی از داریم که در واقع هوش مصنوعی در برابر انسان حفاظت بشه.
اینجا جاییه که ما راجع به فردا صحبت میکنیم و آنچه که میگیم ممکنه که خیلی دور از ذهن به نظر میاد، ولی خیلی از اتفاقاتی که گمان میکردیم که هرگز رخ نخواهد داد رخ داده و امروز بخشی از زندگی امروز ماست. همین هوش مصنوعی که امروز داریم راجع بهش صحبت میکنیم که به نوعی تصویر از آینده رو تجسم میکنیم، همین اکنون در زندگی ما وجود داره، حضور داره و به نوعی داره به ما هم کمک میرسونه، هم داره ما رو تحلیل میکنه و شاید برای کسانی در واقع این اطلاعات و داده ها رو تبدیل به یک تحلیل بهتر بکنه. احسان،
بعد نیست که از این فرصت استفاده بکنیم برای کسانی که علاقه‌مند به این موضوعات هستن. من میخوام پیشنهاد بدم که بیان پادکست هم گوش بکنن، پادکستی که خود شما کار میکنید، متاورس، پادکستی که خیلی اتفاقا به این موضوعات توش اشاره شده در بخش‌های و اپیزودهای مختلفمون، و فکر میکنم کسانی که به این موضوع علاقه‌مند باشند با شنیدن یه چیزی هول و هوش 24 اپیزود که مرتبط با دنیای آینده و فضای متاورس و بحث حقوقی اون هست، فکر میکنم سیراب بشن.
متشکرم از اینکه شنونده رادیوم امروز بودید. سپاسگزارم از دانیال شیخ میری، وکیل و بعد بگیم وکیل مدافع هوش مصنوعی، شما رو معرفی کنیم اینجا بعد، یا وکیل مدافع انسان.
در واقع شاید انتخاب باشه بشه که یه هوش مصنوعی بیا دفتر من و بگه توی این که آقای صفاریان پول منو خورده.
مرجی ممکنه بخوره پول شما.
بعید هم نیست چه مثال به جای زدی.
آقای صفاریان رفتیم نه، الان میگن آقای ایلان ماسک یه دیت رفتن با یه رباتی. در واقع سر دنگ رستوران دعواشون شده.
واقعا؟
نه، در واقع مزاح بود.
این خبر جنبه تبلیغاتی داشته؟
این خبر بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشه که میخواد بگه انسان در واقع با یه ربات رفته رستوران
و دچار چالش شده.
بله،
خیلی جالبه. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. هفته خوبی داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش.